أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعدائهم أجمعين. اللهم اجعلنا جميعا مشركين وارحمنا يا ارحم الراحمين. هر شب بحث در تنبیهات علم اجمالی و قاعده احتیاط مربوط شد به بحث مرادی مرادی احد اطراف که آیا اون هم وجود به اجتناب داره یا نه. از کلی مرحوم استاد فرمودن که وجود به اجتناب به اصطلاح نداره و نکته رو این قرار دادن که در باب ملاقات که سبب نجاست ملاقی است، سرایت نجاست از ملاقا به ملاقی، این چه اون سرایت رو و این سرایت شرطش اینه که اون طرف نجس باشه و ملاقات هم با نجس شده باشه. این موضوع اشتامش موضوع تامش اینه و ما اگرچه به ملاقا رو به نجاست میکنیم اما نمیدیم ملاقات با نجس واقع شده یا مثلا به حسب ایشان مثلا مراد ایشان ما حکم به نجاست میکنیم که این نجسه رو برد. پس نکته فنی در نظر ایشان اینه، نکته فنی که از راه مسئله از راه مسئله فقهی و اون هم در باره حقیقت ملاقات و اینکه ملاقات چطوری موجب تنجیس میشه شراسه. این نکته بود که در کلمات ایشان بود. پس کردیم ایشان خود این مبنا را اول مناسب و توضیح میدادن بعد وارد تخریج بشن. در مقابل کسانی که گفتن از ملاقات با اشتراک کرد، حرفشون اینه که ملاقات سبب، یعنی اگر شیئی متنجس شد این عین همون نجس میشه. پس در حقیقت ملاقات با این نجسه، یعنی به اصطلاح تنجس سبب توسعه نجس میشه، نجس بایسته رو میشه. پس اگر بابی به لباس ما رسید و بعدا حتی لباس خوش شد و آثاری از بابی جه نبود، خود لباس به منزله بابه، نه لباسیست که ملاقی بابه، لباس بابه، این یک تصوریست. پس بنابراین اگر ملاقاتی کرد لباس با دست تر کرده و دست با بول ملاقات کرده، دست تر با بول موجود انتقال نجاست. پس یک تصور اونه که ایشان فرمودن، یک تصور اینه، لیکن این تصور رو ایشان به عنوان وجه اول قرار دادن. وجه اول برای کسایی که میگن ملاقات تحصیل بذاره، یعنی باید ایشان اینجور میفرمودن ما در باب ملاقی و این که چطور متنجس نجس میشه دو احتمال هست، یکی سرایت، یکی احتمال توسعه این نجسه. اگر سرایت باشه، این سرایت باید از نجس باشه و ما نمیدونیم ملاقات نجس یا نه، نمیدونیم ضرب داره، ممکن ضرب داره نجس باشه، پس موضوع محقق نشده برای سرایت. اگر توسعه باشه چرا؟ اگر بگیم نه این ضرب بعد از اینکه قطعه خون درش افتاد، این ضرب خونه، پس لباس شما با خون ملاقات کرده خون نجس میشه. اگر ما این رو قبول کنیم، این مبنا رو که یعنی یا این خونه یا اون خونه در اطراف محیطی از خون ملاقات کرده باید مثلا حکم به نجاست شد. از کلم من اشارا در توضیح بیدم، من فقط برای اینکه یه مقداری مطلب روشن‌تر بشه فقط این رو عرض میکنم که در باب این تنجس احتمالاتی که هست دو تا چیزون در فرم دو، یه احتمال دیگری هم هست و اون احتمال این که حکم به نجاست اصلا تعبدی باشه تا به استرایت هم نیست. شعر ما رو تعبد داده، مثلا دست تر به اینجایی که بول خوشم شده باشه به بول، یا لباس اگر با بول ملاقات کرد حکم کرده که از این لباس را اجتناب بکنه، مثلا دوبار بشوی، یک جا گفته با خون یک بار بشوی، اصلا در باب تنجس ما صرفا مسئله به اصطلاح تعبد صرف، اگر تعبد صرف شد این دیگه راحت تر در مانند این مبنی اول طبعا مرمو سالیم امنا زیر نکنم، من برای توسعه ذهن نرم کنم بعدا در مرحله نهایی از ما بیان بگیم تعبد ها نکات فقهیش جای خودش رد باید بشیم به تعبد و اصولا جاهایی که اشاره میگه بشون تعبد، جایی که میگه نشون تعبد، پاک میشه تعبده، این غیر از تعبد چیزی نیست، نمیتونیم اونو قیاس بکنیم فرضاً به نیازات های ظاهری. مثلا لباس آدم گلی میشه، این گلی شدن لباس این از این مقداری از گل به لباس آدم بچسبه، این رو ما در باب نجاسات نمیدونیم. دست ما خورد به فرضاً بشه به بور، هیچ آثاری هم در دست نیست، یا یه قطره کوچیک خون افتاد توی ظرف آب و کمتر از کن یه لیوان، هیچ آثاری هم نیست، این شارع تعبد اون کلمه نجاست، اینا سرایتی نیست، چیزی سرایت نگرده اینگاه چیز صورت کنه یا توسعه اینی باشه یا سیم شده نیست، تعبد صرف. اگر تعبد صرف شد برای ما نحنفی خیلی راحت تره، چون ما دیگه تعبدی به ملاقی این ذات نداریم، علم اجمالی ما تأثیر میکنه خود همون ذات تأثیر میکنه، ما تعبد بیان که اگر لباس شما برخور کرد و یک طرف علم اجمالی نجس میشه با تعبد نیامد دیگه احتیاج نداریم. این مبنای اول که مرحوم استاد نقل کرده. مبنای دوم همون سرایتی که ایشون گفتن، ایشون تعبیر کرده سرایت علت و معلول، چون در اعتبار علت و معلول بچه واضحی نداره، حالا تعبیر مرمو محقق اقراقی سرایت حرکت یرد به مفتاح یا حرکت یرد به پلند، پلند شما تحریک میکنید بخاطر حرکت یرد، این سرایت اینجوری مرمو استاد مبناشون این شده، این مبنای دومه. مبنای سوم مبنای کسانی است که توسعه باید توسعه اینی، این مبنای سوم رو ایشون در ذهن روایت اول برده لیکن عرض کردم نقطه فنیش باید اول ایشون اومد، در مبنای دوم که سرایت ایشون فقط به همین مقدار که آثار بر او بار نمیشه به همین مقدار اکتفا کرده دیگه میشه، مرحوم محقق عراقی اضافه بر او به این که واقعا در باب ملاقات چیزی هست، یعنی این نوع سرایتی هست، تمسک کردم به تعابیری که در روایت وارد شده به عنوان منجس او، نجس او یا نجس او، معنیش این است که نجاست رو منتقل به بزر مقابل، ایشون از این راه وارد شده. من اون دستور که گفتم به رضا عرض کردم این خوب دقت بکنید که یعنی زوایای بحث ها میشه که الان ما فعلا رو نوشته بشه داریم کار میکنیم، نه خود این زوایای بحث هم در این حال باید روشن بشه. یکی از وجوه مهم میکرد غیر از ارتباطات عرفی مرموم ناینی مرموم محقه عراقی بهش معتقده تعابیریست که درش دیگه یونجسو با آمده، نجسبو آمده که در این یونجس یعنی این نجاست رو منتقل کرد بر اثر ملاقات، این معنی چه نوع انتقالی هست، یک سرایتی هست به دوستان بیو نجس بود. البته خب این مطلبی که ایشون فهمدن اجمال چون بعد هم عرض میکنم اجمال هم بعد نیست داریم، چون تو لغت عرب در باب تفعیل برای حکم هم آمده، اینطور نیست که حتما برای انتقال باشه، مثلا چون من در لغت عرب داریم کفر رو این نسبه بود در کف، یعنی نجس بود یعنی یوجب الحکم به نجاستی، یعنی احتمال داره اینطور نیست، حالت احتمال از هر نیست که ایشان برمیده لیکن احتمال این هم هست. برمال این هم وجه دوم، وجه سوم هم همون بود که در کلمات استاد گذشت و عمدش هم تمسک کرده بودن از دار نقلی به اون روایت به اصطلاح جابر بن یزید جوهری. البته ما دیروز راجع بودیم به توضیحی عرض کردیم انصافا حصول اصول به این روایت سندن و مثلا مشکل الان احتمالی بودیم احتمالیم که قرباتی شد قرباتی شده از مسئله سند ما این متن نباشه میشین یکی بها میداره خالی از امها میشه یا برمان شازه به تصور در قرباتون اول شبیه این سند که نظر به صوری باشه از همون امروز میشه از یه مدتی بودن در مخواسته نبود بعد ها کنم که خود مرمون برقیه هم مرمون برقیه بدارم و یه تو همین زن کنی به حدیث کان زعیف هم به حدیث یه مشکلی داره به هر حال اون سند قید از اشکال در امروز شمر جوفی خود اون سند مشکل داره به اصولا مرمون نجاشی از کلم جنبان راجع به جابر خوشبین نیست، خوش عقیده نیست. حتی نمیشه لقی هم جعفر و احوام بدار. این لقی معناش اینه که اینها رو دیده حدیث نمانی همی زده به جعفر و خیلی هم حدیث زده به جعفر. چرا مقبول نجاشی این تعبیر رو به کار برده؟ هنوز هم نفهمیده. به هر حال بعدم اشکال بزرگی مقبول نجاشی روی روایت کتب رواق مرد روایات ایشان یعنی میگه اون کسانی که از ایشان نه همین کردن اونا ضعیف هم اشکال نجاشی روبات ایشان هم که یکی چون اسم برای همه میشن برای همه میشن برای که اینجاسی شده اسم برای ما هم بعد یه توجیهی بر روایت گفتیم در حوزه های ما متعارفه یه چیز رو قبول نمی کنم بعد توجیه شده حوصول راه قبول نمی دیروز از باب زیرش هناتون من روش خدا و همیشه بهش مقاید هم بعد یه چیز قبول نده توجیه علایه آله به ذهن ما میاد این تو حوزه های ما متعارف حدیث قبول نمی کنن یعنی ضعیفه و با توجیه هم می کنن صاحبه نیست نیست یاد حالا این یک کلام رو که صحیحه دایی رو به توجیهش نداره علایه که به مکان این مسئله بود که در اینجا اتفاق افتاده و از کلمه ما جلد مطلبی گفتونه این که حالا از بابی که متعارف در حوزه هست بله خصوصا من اهل سلوکی این طریق نیستم بنده این طریق رو خب این چیز ضعیف نیست قبول نداریم مسترش واضح نیست ابهام داره متنش ابهام داره و این رو نمیتونیم ما الان میخوایم بیاییم به توجیهی بکنیم معنایی بکنیم بله حالا فتح این کلامی باشه مال امام نباشه این احتمال داره بسن اینجور معنا کرد برما اون توجیه هم که از کردیم از باب تعارف در بزن پس یک و این رو حقیقت معنای تنجیز بود لیکن محبوب استاد اون وجه اول برای کسانی بعد از این وجه استانی انه بعد علم به ملاقات یه دو سایل من اجمالی رو آخر اینم صنایع این وجه صنایع اون وجه قبلی فقهی بود این بحث اصولی است اگر که لباس شما با یکی از این دو ظرف ملاقات کرد یه علم اجمالی دیگه پیدا میشه غیر از علم اجمالی اول علم اجمالی اول یکی از این دو ظرف نجسه اگر ملاقات شد یک علم اجمالی جدید میاد علم اجمالی اینه که این لباس با اون ظرف یک طرف اون ظرف به یک طرف یکی جون نجسه و این علم اجمالی دوم هم منجسه این خلاصش اینه بله اینطور میشه به وجود نجس بین ملاقی و طرف آخر اون طرف و حالا در امولیشون هم خیلیشون ملاقی و طرف گرفته لکن میشه بگیم معنام بگیم چون بعد خدا یکی از این راه جواب میده از این راه بین ملاقی به طرف و بین ملاقی و این ظرفی که بهش برخورد کرده به طرف امالا مجال این کاری بعد فرض ملازمه بین نجاست شد و نجاست ملاقی این فرض ملازمه باز فقهیه این نکات فنی رو من در عبارت میگم چون اگر ما مثلا آنهایی گفتیم نجاست ملاقی تعبدی یا دیگه ملازمه نیست همجا شعاره گفت نجاست میگو نجاست نجاست ملازمه این بعد فرض ملازمه بین نجاست شعر و نجاست ملاقی واقعا این از استفاده از فقه میشه این فقهیه و من سمه لفتر زدیم دلیل برای این که علم اجمالی جدیدی میاد اینه علم اجمالی اینطوریه اگر شما دو تا از این ظرفا بود یکیش نجس بود لباس رو به یکیش خورد به یکیش تماس پیدا کرد حالا بعد از اینکه لباس رو به یکی تماس پیدا کرد این ظرفی که لباس بهش تماس پیدا کرد آبی که توش بوده لباس بهش تماس پیدا این یکیش برداشت یه خیشو کنده تو برده خب علم اجمالی منفوزه میگید یا این لباس نجسی یا اون ظرفی که باقی میگید دو فرض انعدام الملاقا اون ظرفی که باشد ملاقا شده کامل علم به نجاست مردده بین مردده بین ملاقی و طرف آخر موجوده این علم اجمالی هنوز موجوده فقا در علم اجمالی و خالص و و در علم ملاقات یختزی هن اجتناب هن ملاقی و طرف الاخر تأثیرن به معافلت قضیه. نه هم لنفور ذات ملاقات، بله اگر دو تا زرف بود یکیش از بین رفت بعد لباس من با یکی ملاقات کرد، اینجا اجتناب درسته میشه، چون همون مورد واحد بعدشون با ملاقات توسعه بده کرده فرض بعد ندام در میاد من در علم ثانی محصف و تنجیز. اصلا علمی نیست، علم ثانی نقطه ای نیست تحجیب بازشون، چون یه طرف ها مونده لعنه و کامی علمم به تکلیف فعلی حاکم به تقدیر الموجب اتصابت و اصول فرحت ها ممنون خودش. و جام شیخ خودن انصاری ان فاضل وجه من الاستدلال به ان العلم الثانی لا یمنع من جریان الاصل المراقی لعن جریان الاصل المراقی، این همون یعنی این جواب هم یک جواب اصولیه، همیشه خوب دقت بکنید مسئله گاهی اصولیه گاهی فقهیه گاهی لغویه گاهی ادبیه، نکات مختلف داره، این جواب هم جواب اصولیه. خلاصه این جواب اینه که مرحوم شیخ قدس الله نفسه فرمودن شما وقتی که لباستون برخورد کرد با این یک زرف میگید یک علم اجمالی تازه پیدا شد بین لباس اون طرف دیگه. خب مرحوم شیخ انصاری فرمود این علم اجمالی از کجا پیدا شده که یا لباستون نجسه یا اون زرف دیگه؟ به خاطر اینکه لباستون با اون زرف ملاقات کرده، با اون زرف دست راستی ملاقات کرده، چون ملاقات کرده میگید احتمال نجاست هست، پس علم اجمالی یا لباس نجاست یا زرف دست چپی، این علم اجمالی بود. خب علم شما به این که زرف دست راستی نجاسته مسبب از علم شما به خود زرف دست راستی، اینجا بحثه با قلاب سببی مسببیست، یعنی اگر لباس رو نجسه به خاطر ظرف دست راستی، از اون طرف هم ظرف دست راستی درش اصل جاری نمیشد از آتو تارف شما معارف بوده ظرف دست شد، پس اون دوتا اصل جاری نشدن. وقتی اصل جاری نشد اون وقت در اصل در این مسبب که لباسه بلا معارضه، این دوتا در یه دوت، یعنی اصطلاحیست که من کرانه عرض کردم، این ابتدا هم بین اصحاب شروع شد لیکن تقریبا از زمان شیخ تو حوزه های ما دیگه رسمی جا افتاد. و خلاصه اون بحث اینه که اصول هم رتبه بندی دارن، اصول هم در رتبه واحد نیستن، چون اصول رتبه بندی دارن هر اصل در رتبه خودش باید حساب بکنی. مثلا شما میدونید که یا ظرف دست راستی نجس یا دست راستی چپی، بسیار اصولی که دارین اساس و تاره یا اساس و تاره اینا جاری نمیشن چون شما علم دارید بقولاشون ترجیح به خارج جنبه با علم تنافی دارید، حالا این دوتا جاری نمیشن. من رو شیخ میاد اینجور تصویر میکنه، اگر یک لباسی با دست راستی ملاقات کرد یه علم اجمالی تازه میاد بین لباس با اون دست شبیه بین لباس، این نکته فنی اینه که صحیحه این علم میاد لیکن این علم در حقیقت اینجوری یا لباس نجسه یا ظرف دست چپی، لیکن چرا لباس نجسه؟ یعنی اساس و تارش را تو لباس جاری نمیشه، میگه معارض با اساس و تار در ظرف دست چپی، خیلی خوب لیکن اساس و تاره در لباس منشأش اساس و تاره توی همون ظرف دست راستیه، یعنی به عبارت دیگر اصلی که در لباس یاد میشه با اصلی که در اون ظرف دیگه جاری میشه در رابطه واحد نیستن. خلاصه بحث این دو تا اصل در یک رتبه نیستن، چون لباس مسبب از این ظرف دست راستیه، این لباس با ظرف دست چپی نمیبینیم، اینا رتبهشون یکی نیستن، دو تا رتبه هست، لباس مسبب از ظرف دست راستیه، چون مسببه این در رتبه اون ظرف دیگه نیست، اونی که در رتبه ظرف دیگه است ماله همون ظرف دست چپی، این دوتا معارضه به تعارض ثابت میشن بعد از اینکه ثابت شده اساس تعارض تو لباسش کنن یا اسباب تعارض یا معارض نداره، معروف سر تعارض شو سر تعارض به این برداشت که بین لباس و دست چپی رتبه واحد نیست، تعارض نیست چون در یه رتبه نیستن، ظرف دست چپی با ظرف دست راستی در یه رتبه، لباس در طول ظرف دست راستی در عرضش نیست، چون لباس اگر نجس باشه مستند است به نجاست به اصطلاح ظرف دست راستی. لعن جریان الاصل فی الملاقی بله انما روحی طول جرم نصف ملاقا لکان شک به ملاقی ناشم نشک به ملاقا فیقون الاسر جاری به ملاقا اصلا جاری هم به سبب شک سببی. این عرض کردن مرموشه اون نقطه فنیش رو اختلاف رتبه در اصول قرار دادن. از این فقط فکر مرموشه یعنی از زمانه ایشان دیگه تو حوزه ما خیلی رسمی شد خیلی نکالا قبلشون نبود خیلیه جا افتاد تقریبا اجرای اصول و که امارات و ایر تقریبا یک حالت فرمول مانند پیدا کرد اصطلاح خودشون یک حالت فرمولی بهش داده شد. مثلا بناشون بیدیم شد که ما در احکام اولا ایر اگر ایر پیدا شد امایه معتبر اگر امایه معتبر پیدا شد اصل موضوعی اصل موضوعی است اگر اصل محرز پیدا شد اصل غیر محرز این حالت فرمولی پیدا کرده هر به اونجای خودش رو به ترتیبش این چوری اصل محرز استثار اگر در موردی امارت پیدا نکردیم برگردیم به استثار مثلا این مثال معروف لوزال تقیی و نقیل نفسه آب بوده پنج تا کار بوده لیکن توش خون ریخته شده قرمزی بوده بعد قرمزی رفسی بیشه کرم هست آیا پاک میشه نمیگه خب استثار بزرگ استثار بالا نجازه که هم تیر اصلاب آقا نیزون نحوه شبه حکمیه که اصلا دو ازالت تغییر مقبل نفسه یا کم به بلای نجازه علایه حال این که به مکان یک نوع ترتیبی بعد ترتیبی بین خود و اصول اصل سببی اصل مسببی یک ترتیبی رو یک فرمول رو به اصطلاح ماها درست کرده. پس خلاصش اینه شما نمیتونین علم اجمالی بین لباس و اون ضرب دست چلی قرار بدین. خلاصش یه علم اجمالی جدید میاد یا لباس زرب نه چون در باب لباس منشأش اون ضرب دست راستیه و قبل این چون سببیه در رتبه سببی مقدمه اساس و تاره در دست راستی با اساس و تاره در دست چپی تاره سنده تساقطه داره وقت نوبت میرسه به جناب لباس. لباس هم اصل معارض نداره جاری میشه اساس و تاره شده فیقون اصل و جاری فی ملاقا اصل انجاری هم به شکل سببی و اصل و جاری فی ملاقی اصل انجاری هم به شکل مسببی و من از ظاهر اندون اصل سببی حاکمان علا اصل مسببی فعلاقه تقدیر جریان لحصف ملاقا لا تصال نوبه را جریان لحصف ملاقی و بعد سقوط لحصف ملاقا لعجل معارض بین و بین الاصل به طرف الاخر حالا شما به جه ملاقا و طرف آخر هم مثال بندر میبسیم ملاقا را میبسیم دست به دست راستی ملاقی را بین طرف را میبسیم زر به دست شبی ملاقی را میبسیم صبح لباس دیگه روشن میشه. آیا اساط و تاره در لباس و اساط و تاره در ظرف دست شبیه معارض هم؟ تو تصاحب کشون گرده هم معارض نیست چون اصل اولا هم در اساط و تاره هست لیکن در باب لباس مسببیه در باب به اصطلاح طرف آخر اونم خودش مستقبه
رفت به تصاحب یکی از طرف این رو دو قسمت کنیم دو تا خواستش کنیم بعد بگیم یکی از اینها یکی از این کاسه ها اون یکی کاسه تعارض میکنه پس کاسه شماره دوی که دو قسمت شده دیگه این حرف با هم هم درسته ملاقا صبح هم مثل همونه دیگه فرق
خب حالا اینه چون خدا خوبی هم دارن دیگر هم گفتن در اینجا آوردن میخونی تو عبارت بله حالا دیگه بقیش خودتون میخونی که من بعدیشون میگه و توجه و اشکال علا حال جواب جوابی که ایشان بله اشکال کردن به شوهد حیدریه متصالح وقت نکردم تو ذهنم هست این اصطلاح شوهد حیدریه تو کار چیه گفتم نگاه کنم کتاب های دیگه تا یادم بیاده نمیشته رو خودم علایم فعلا که یادم نمیاد کلمه حیدریه شروع شد و تقریر و ها انه کما ان جریان اساط تعارف الملاقی فی طول جریان اساط تعارف الملاقا و این دو تا در طولن کلال جریان اساط الحرف طرفین در اون دو طرف فی طول جریان اساط تعارفی ما در طرفین دست چپی و راست از لو وجد اساط تعارف و حکم به تعارف لا تصور نوبل جریان اساط الحرف پس فتکون و اساط و تعارف ملاقی و اساط و حرف طرف آخر فی مرتبت واحده یعنی ما میدونیم یا این نجسه یا اون یکی حلاله این دو تا اینجوری لکان کلیه ما مسببی هم فیلنا معلم اجوانم و اتصال و تحصال تاره و انها در ملاقی نجسان و انه طرف آخر حرام و یک بلقیق و تارز بین اصال تاره در ملاقی که لباس باشه و اصال و لحل در طرف آخر و اتصالت ها و یجب الاجتناب و عن ملاقی نه لا مانع من جریان اصال تلحل فی ملاقی بعد سقوط اصال تاره فی للمعارضه به اصالت الهد به طرف آخر لعدم معارضه له فی آل علمت رو میتونم بعد توضیح که این نحوه ترتب طولی رو نمیشه قبول کرد چون ایشون به عنوان جواب بردن بعد خودشون مستحی رو به جواب گفتن اینا ما فیلم بعد در بند تحقیق توضیحی خواهیم داد که همین شبهات حل بشه انیوغال این تنجیز علم اجمالی تنجیز علم اجمالی منوط است به بطلان ترجیح بلا مرجه یه ایشون 4-5 مرتبه 4-5 سنت صحبت فرمودن و خلاصه کلام ایشون خودتون خسته نکنیم ایشون هم تنجیز علم اجمالی در جهت اصول تعارض پیدا تصارف پیدا کنن و تعارض پیدا کنن و ثابت بشه اما اگر اصول در یکیش جاری شد این دیگه اینجا نیست این روش اصطلاحا یا انحلال یا انحلال حکم می ایشون این تعبیر رو نیاورده برای که برای شما راحت بشه عرض میکنم یعنی علم اجمالی وقتی تنجیز داره که انحلال نباشه وقت ما اصطلاحا دو جور انحلال داریم یکی انحلال حقیقی انحلال حقیقی بعد از این محبول اینه که از این دو ضرب نجیز دیم در ضرب دستراسی نجیز کتان که علم اجمالی منحل میشه این اصطلاحا اسمش روشن انحلال حقیقی یکی هم انحلال حکمی تعبدی حکمی مثلا من با مثال دو تا ظرف دارید شما دست راستی خودش نجس بود دست چپی نه دست راستی نجس بود یه قطعه خون توی دیگه از دو تا افتاد اینجا میگن علم اجمالی منحل چرا؟ چون دست راستی که واجب بود اشتران دست چپی هم شک میکنید اصل دارش برای معارض جاری میشه اصلا تاری جاری میشه این اصطلاحا انحلال حکم میگن و به این جهتی غیر از جهت علم اجمال انحلال حکم ایشون خلاصه حرفش اینه که علم اجمالی وقتی منجزه که انحلال نشه آره ایشون تعبیرشون مختصر جوری فرمونه و چند مورد رو به عنوان انحلال ایشون رو آوردن بله فلا مانه بله فرضا فلون نمی اجره اصفی بعض الاطرافی نفسه لجهت من الجهات فما مانع من جریان اصل تر این خلاصه شد اگر اصل اساس و طهاره و استصحاب در یک جهت جاری نشد کار به علم اجمالی هم نداریم جاری نشد در طرف دیگه هم جاری نشد چون علم اجمالی ها ایشون تعبیرش کردن نوتن منوتون به مطلان ترجیح بلا مرجه چون ایشون از زاویه اصول نگاه کردن ما عرض کردیم علم اجمالی رو اصطلاحا اسمش بشیم شبهات بسته مثل دایره بسته ما این تعبیر دیگر به کار بریم که اینا ندارن اون مواردی که ما شبهه داریم یا بازه یا بسته است. اگر باز باشه مثل این حرام و حرام و حرام این بازه یا این حرام یا اون یه دایره بسته است. این دایره بسته ما ازش تعبیر بریم که اصطلاح ما رو پس این دایره بسته‌ای باید تصویر بشه خوب دقت کنید ایشون تعبیر چیه؟ منوط رو به ترجیح بلا مرجعه ما یه تعبیر قانونی تری کردیم غیر از این تعبیر ایشون اون دایره باید بسته بشه حالا اگر چی شد که دایره بسته نشد خود طبعا منجز تعبیر دقت کنید ایشون تعبیرشون منوط هست به ترجیح بلا مرجعه شد و واضحه چون اصال تاره در این معارض با اون به یکیش هم مقدم نیست پس تصاوت نه علم اجمالی این علم در اینجا منجز میشه و شما تو اصول ترخیصی بجاره کنیم اما اون تصور که ما عرض کردیم راحت تره حالا این تصورش اینه این دایره باید بسته بشه حالا بیه این نهری دایره باز شد دایره باز شد بیه منجز مثلا مثلا این انا زرفن سابقا نجز بود این یکی پاک بود یه قطعه خون توی یکیش مفتاد نمیدونن الان اون ظرف دست راستی که از قبل نجس بود میگه خب از این تون اجتناب اون میگه نجس بود ظرف دست راستی هم میشه باز دست چپی هم میشه باز بسته نمیشه اون دایره بسته ای که ما از این تصویر بکنیم با یک طرح نمیشه. وقت من و استاد اینجور تعبیر کردن، ما اینجور حالا میتونه شما بجای این کلمه 3-400 نوشته شده ممکنه مثلا گیج بشه تعبیر، تعبیر رو بگیم به انحلال حکمی مثلا. حالا ایشون مثال هایی زدن، این مثال ها همطور که عرض کردم این متاسفانه در اصول ما یک خلطی شده بین بخشایی که اصولیه با بخشایی که فقهیه. من ها مالا و علم نایجمالم به موقع نجاسه فی اهل مایه. این بحث بحث فقه اصولیه، یعنی اگر یک اصل مهرز کودقت بکنه هایشون حتی نداشته ما زبارونه و کان احد اومن معین محکومن به نجاسه لعجل استصحاب، مثلا این اهل اصل مهرزی باشه، طبق اصل مهرزی این محکوم به استصحاب به نجاسه ده، یک قطعه خون افتادتون اینکه اشتراف نمیخواد. تعبیر ایشان چون ترجیح لوجه نیست، تعبیر ایشان شما میگید نجس همین که الان صاحب رد نیست، تعبیر پس من مرجه ترجیح من، تعبیر من به شک شما در دایره بسته نیست، این دایره باز شد. چرا دایره باز شد؟ چون این یک طرف گرجه بودش دارم این طرف هم مشبوده، پس اینا به هم پیوند پیدا نکرده، پیوند پیدا نکرده میشون که از نجمون دارم. علم شما که این قطعه خونی ها توی این افتاده یا توی اون افتاده این مرنجز هم باشن شد تحلیل ما با تحلیلشون. وقتی نکته فنی ایشون نوشتن مثلا استصحاب فلا تجریبی اصال تاره به نفس هم اصال تاره که اون شک بکن در اون، این نکته فنی به نظر ما اینه که هر اصلی که متصدی جانب موضوع بشه بر اصولی که متصدی جانب حکم مقدمه، اصول موضوعی همیشه مقدمه بر اصول حکمی، همون رسول بندی که گفتیم. استصحاب اصلی است که در ناحیه موضوع جدل پیدا میکنه، یعنی استصحاب میگه حالا نجسون صاحب نجس و نجس، در دو مرتبه علم پیدا کردیم. خوب دقت کنید، علم که آمد این قطعه خونیات که اینو یادتونه، ببینید این علم دوم شما، من توضیحاتش عرض کردم دیگه تکرار نمیکنم، این اگر به مقدار معلومش حساب بکنیم کاشف باشه این خب علم تفصیلی مشکل نداره. شما در علم اجمالی بیش از کاشف میخواییم تنجیز درست بکنیم، صرف علم اجمالی مشکلش هم میده. شما کاشف چه مقداره؟ یک ضرب نجس شد. شما در تنجیز چی میخواییم بگیرین؟ از هر دو استفاده کنیم، اون که معلوم شما معلوم یک ضرب بود نه دو ضرب. این سر ولی ازاد در کلمات اصحاب ما این آن تنجیز علم اجمالی تو تفصیل هم میزن تنجیز، ما اینو برای اولین بار نگیرم توی عبارت اینا توضیح داریم. تنجیز در علم تفصیلی به مقدار کشفه، تنجیز در علم اجمالی اوسع از کشفه. این همین کار مشکل کارش همین. وقت اگر بخواد اوسع از کشف بوده قطع کنه خواستیم بعد بگیم دارو گفت بگیم بعد میرو تکرار نکنیم، اگر بخواییم اوسع از کشف این تنین اوسع از کشف از کردیم دو سه تا احتمال بود، در چهار تا احتمال، دو تا احتمال رئیسی بود. این اوسع از کشف به لحاظ تصرف در موضوع اینجا بریم مجموعه منجز تصرف در موضوع به این معنا، این هم ملاقی خونه این هم ملاقی خونه، علم ما این اثبات میکنه این هم ملاقی خونه این هم ملاقی خونه، باید اجتناب بگنه. اینه که آقایی اینجا فرمودن اجتناب لازم نیست، علم لازم نیست، اون مقدمه مزمره در ذهنشون همه اصولی گفته، اون مقدمه مزمره در ذهنشون هست، اون مقدمه مزمره اینه. ما میخواییم توسعه بدیم به لحاظ وجوب اجتناب، خوب دقت کنید، نه به لحاظ موضوع. این چند بار گفتیم دیگه روشن شد. اگر بخواییم به لحاظ وجوب اجتناب توسعه بدیم، خب این ضرب دستورازی که ما اجتناب داشتیم، این از باب علم اجمالی نه، این علم اجمالی باشه نباشه، ما وجوب اجتناب از اینکه داشتیم میمونه وجوب اجتناب از اون یکی، اون یکی هم بهش در دایره بسته نیست، در دایره بازه. پس سر اینشون از این راه وارد شد. حالا ما یا خطا مطالعه ما چون که طولانی شد دیرا نمیخواستیم نظر چون خیلی شما قبول نداریم. و منها یه مثال دیگری بازیشون میزنن، لوکان مجرد و شک منجزن لتکلیفی بعض الاطراف. این رو ما سابقا توضیح دادیم، مرحوم شیخ هم داره تو رسائل دیگه تو حوزه تقریبا جا افتاده اگه از رسائل خوب خونده باشن. ما در مواردی در اصول در قاعده در بحث اصول میگیم خود شک ترتیب آثار داره، اگر خودش هم ترتیب آزاد داشت، شارع دیگه نمیخواد بیاد نه اقلا نه شارع تصرف دیگری بکنه. مثلا اگر ما شک کردیم زید بچه داره یا نه، همین که شک کردیم بگیم اساطع العدم جاری میشه، این اساطع العدم در فرض شک خب کافی بودیم بگیم شک بکنیم بچه داره بچه حادثه هست مشکلت داره. آیا میایم بگیم این زید تا دیروز بچه نداشت، اون بچه نداشتن رو توصیه بدیم به امروز؟ میگم نه دیگه احتیاج نیست. اصالتون عدم طبیعتش برای استثار مقدمه. چرا؟ چون تو اصالتون عدم به مجرد شک جایی میشه، همین که شکل نه اصال عدم میشه. در استثار تنظیم میخواد، یه تصرفی میخواد، بگه من میبینم دیروز بچه نداشت، اون بچه نداشتن دیروزی به امروز میکشن، تصرف. بنای علما بینه اگر ما در جایی حسر آمد و مجردش هم دیگه دنبال تنظیم نمیدیم، دیگه من هم دنبال تنظیم بریم. همین شعر در باب حجت زن نورده، اگر ما شک کردیم در حجت زن، به مجرده که شک کردیم اصلا مجرده، بیایم حالا چی دیگه بگیم؟ بگیم شک بگیم در حجت زن، نمیدونیم شارع زن و حجت برای دادنه استثاب عدم جهل و حجت برای زن. خب شاید بیرون خواهد استثاب جهل و حجت بخواهد توی رسائل تو بحث احمد زن داره و این نکته درست هم هست، این نکته فنی صحیح هم هست. عرض کردم من سابقه این سابقه کتب اصول اهل سنت و شیعه فروع فقهی که گفته شده مخصوصا تو مسائل تنازع، تو کتاب بیع و نکاح و اجاره و تنازع اصلش هم از سنت هست، خیلی اصول غیر معقول جاری کرده انصافا در طول مدت، خیلی اصول بی سر و ته و بی، هم مشکل فقهی داره هم مشکل اصولی داره. یک مقداره که اصول شیعه متأخر ما انصافا تا حد زیادی تندید کردن اصول. یکی از نکات اینه، اگر یک جایی اصلا هم یکی هیچ فهم نمی کنه، مثلا یه زیر بچه هم داره اصلش یکیه، یه دفعه به مجرد شک اثر رو بار میکنیم، یه دفعه با تنزیل همون اثر رو میکنیم بار میکنیم، اصلا هم یکیه، شک میکنیم زن حجت یا نه اثر رو میکنیم، مجرد شک کافیست برای حکم ادا میکنیم. اما شک میکنیم زن حجت، میگیم شارع مقدس خیلی چیزا رو قرار داد، نمیدونیم حجت برای شک قرار داد یا نه، برای زن قرار داد، اصل عدم جهل شارع حجیت برای زن، اون نتیجه همون شد با این کردن شیخ میگه این جاری نمیشه، برای اون نتیجه شکیه. چرا؟ چون اگر شما به مجرد شک اصل رو بار کردیم دیگه به تنزیل چهار داریم، نقطه تنزیل چیه؟ چی موقع تنزیل بکنه؟ برای اصل یکیه، اصل فهمت را دقت کرده ایشون آی خویی دقت به این عبارت آی خویی مالوکان مجرد و شک منتظر، میگه گاهی اوقات خود شک تنجیز تکلیف میاره، خود شک، اگر خود شک تنجیز تکلیف بود دیگه نمیخواد ظاهر ابن اجمالی وارد بشه، تو خلاصه حرف بشه. پس این نکته دوم ایشون هم اصولیه. مثلا من مثال میزنم، کما لو علمنا اجمالا به ان آدم نعتی به صلات العصر و به صلات العشا، شب فرض کنید ساعت 2 بعد از غروب آفتاب بعد از اذان شک میکنم نماز عصر نخوندم یا نماز عشا، خوب دقت کنید، و کان ذلک فی الله فان مجرد الشک فی اتیان به صلات العشا یکفی. علم اجمالی وقت ببین این مجرد در مقابل علم اجمالی، کلمه مجرد یعنی زمینه علم اجمالی. خب شما علم اجمالی دارین که انجام ندارین، میگه به علم اجمالی هر دو انجام بده، خب یا نماز عصر خونده نماز عشا هر دو، آره خب میگه نه این نماز عصر با نماز عشا فرق میکنه، در نماز عشا همین که شک کردین شما مادام در رفتین شک کردین نماز خوندی یا نماز اتیان بکنید، به علم اجمالی هم کار نداره. فان مجرد الشک فی الاتیان به صلات العشا یکفی فی تنجیز تکلیف به نسبت الهروشن شد، نسبت به نماز عشا شک کافیه لبقاء الوقت، چون وقت باقی است. فوجوب الاتیان بها دقت کنید، فوجوب الاتیان بها لا یحتاج الى جریان اصالت عدم الاتیان، چون شما میگید من میدونم یکی نخوندیم اصل عدم اینه، اصل نمیسازه این دوتا با هم دیگه تعارض میکنم پس باید من انجام بدم، فلا یحتاج الى جریان اصالت دیگه، نمیخواد اصالت عدم استثناء، حتی اصالت عدم نمیخواد چه رسو به استثناء. فلا مانع من رجوع الى الاصل به طرف آخر. پس نسبت به اصل ما اصل جاری بکنیم و هو صلات الاصل فیرجع به اصطلاح الى قاعدت الهیلوله. من همین تازگی بوشت بکر دوم قبل یه توضیحی دادم، یه قاعده ای زر لسان علمای متأخر ما خیلی کاربرد نداره، نه اینکه جزء قواعد مهم باشه، به اسم قاعده هیلوله. اون قاعده هیلوله که اگر انسان بعد از وقت شک کرده اینکه نماز انجام داده نه، قاعده هیلوله میگه فقط دخل حائلون، حالا که حائل واقع شد دیگه نماز انجام بده. این چون تو کلمه داره فقط دخل حائلون، اسمی رو قاعده هیلوله گذاشتن. پس شما دیگه پس فلا ما تیار جهر قاعدت هیلوله او اصالت عدم وجوب قضا شک میکنم، چون قضا به امر جدیده، قضا نماز اصل واجب هست یا نه، اصل عدم وجوب قضا. وقت اصل عدم وجوب قضا تو نماز عشا نمیاد، چون نماز عشا با قطع نظر اصلا بود انجام داده میشه. فیرجع الی قاعدت الهیلوله او اصالت عدم وجوب قضا. و این بار دیگر اگه یاد آقایون باشه، اینو متعرض شدیم، مرحوم آقای خویی قاعده هیلوله جلیه هم گذاشته، مثلا قاعده هیلوله رو جز امارات جز اصول تنزیلی گرفتن، اما قاعده عدم وجوب قضا رو مثلا اساطه برای اصل غیر تنزیلی گرفتن. این سابقه هم بودش یه جا تعارض داشت گفتن قرص قاعده هیلوله قبل از همین بحثم تو بحثای تبلیغات براعت رو دازم بولیم تو ذهنم از کجاست، اما خب هم به گذشت هم این کتاب ایشان و عرض کرده اونجا ایشون قاعده هیلوله مثل اصل تنظیم، مثل استصحاب گرفتن، مثل قاعده سور و مسلم گرفتن، مثل قاعده ید مسلم گرفتن، اون رو برمانه یه اصل تنظیم گرفتن. از سالات عدم وجوب قضا مثل براعت، براعت از وجوب قضا اصل غیر تنظیمی گرفتن، لکون القضا به تنظیم جدید در اصل عدم. و ما توضیح دادیم، از کردیم دارم روزم رواستشان خوندیم، عرض کردیم این اصلا تنمازه و قاعده هیلوله یکی، قاعده هیلوله تو کلمات همون اشکال کرده یه اصل تنزیلیه، ما چیزی به نام قاعده هیلوله مستقلن نداریم. اون دوباره هم همینه، میگه حائلی آمد، شما اگر نماز نخوندید دخل هم حائل هم مخی در حقیقت مخواد بگه شک بکنید که قضا واجب نه اصلا میشه. ما چیزی به نام قاعده هیلوله که اصل تنزیلی هم باشه یا اصل مبرز باشه در قبال اساطع براعت عدم قضا، اساطع عدم وجوب قضا نداریم. این چند بار دیگه عرض کردم در عبارت مرحوم استاد آمده اینجا آمده که دو تا گرفتن، یک جایی که تصحیح میکنیم هیچ تنزیلی است که تنزیلی هیچ کدوم اینها درست نیست. اصولا ما یک قاعده بیشتر داریم، هیلولم رو باید تبدیل به حاله که حائل و فقط دقل حائل، و اون نکتش همونه که وقت گذشته آمده که وقت گذشته شک میکنیم و چون قضا به امر جدیده اصل عدم قضاه. پس این یک بله همچی که محقق بشه همچی که قضا بخواه صحبه ما بود فرقی نداره، اصلا قاعده هیلوله نداریم، چیزی به اسم قاعده هیلوله نداره. این راجبه این راجبه نکته دوم که این خیلی فنیه، خواهش ما دقت بکنن هنس کردم وقتی خوندم منها مالوکان آقای خوی این فرق، این فرق دقت بکنیم، اون فرق اینه در شب شک کرد یعنی یقین کرد یا نماز عصر نخوند یا نماز عشا، آروم میگن در اینجا پیش نماز عشا رو بخونه چون شکل در وقت داره و نماز عصر هم لازم نیست بخونه، علم اجمالی منجز نیست اصطلاحش. آقای خوبی این آمدن یک تحلیل اصولی دادن، تحلیل اصولی به این که قبل از علم اجمالی ما منجز داریم برای نماز عشا، اون مجرد شک منجز، این تحلیل اصولی. ما ذهنونی که این تحلیل فقهی داره، اصولی نداره، خیمایش مخالفه، حالا غیر از اون قاعده هیلوله. یعنی نکته فنی در اینجا نیست که ما در فقه داریم که اگر وقت خارج شد قضا به امر جدیده، اما مادام وقت هست دیگه قضا باید بکنه انجام دو مرتبه، یعنی دو مرتبه در قضا اعاده باید بکنه. این نکته در فقه نه نکته در اصوله. شما بخواد بگید به اینجا مجرد شک کافیه دیگه، نه این نکته اصولی نداره. اگر شارع مقدس دستور داده بود که قضا هم مثلا ابز مافات که مافات نداره هم چه باید نداره، اگر دستور داده بود که هر نمازی که خود شده بود دقت بکنید به هر عنوان قضاش واجبه مگر جایی که شارع گفته باشه، اگر چنین دستوری داده بود قطعا در ما نحنفی هم باید هر دو نماز رو بکنه، قطعا در ما نحنفی هم باید، چون ما همچین دستوری نداریم. ولذا کراهن هر صوره قضا واجبه در مواردی که نص وارد شده، جایی که نص وارد نشده قضا واجبه. پس ما نکته این مسئله اینه، ما نمازیم بزنیم آخر وزیر تو میگیشه، آخر وزیر با اینا برگرده تو میگیشه. پس این منهای دومی که ایشون فرمود، اصل مطلب ایشون به عنوان فرع فقهی درسته، اصل مطلب درسته، در شب شک کرد نماز عصر نخونده یا نماز عشاء، یقینا یکیشون نخونده، نماز عشاء رو بخونه نماز عصر لازم نیست. اصل این مطلب درسته، فتوای که ایشون فرمودن درسته، این در من کلام تحلیلشه. آیا این نکته شکل نکته اصولی است که ایشون قول نه که اینجا مجرد شک منجزه، مجرد شک کافیه، نکته اصولی است یا در مانحاتی نکته فقهی است؟ نکته اصولی دیگه، و اون نکته فقهی اینه که ما راجع به قضا امر جدید نبریم، اینجا هم نداریم نماز هست قضا شد، اونی که داریم این نکتهش اینه. و الا اگر ما داشتیم داریم که شما اگر قضا واجبه حالا در نماز شب، در نماز عشاء به مجرد شکل کافی بود، مجرد شکلش هم محسن نبود، نظر مجرد شکل هم محسن نبود، نه نکته مجرد شکل، نکته تعبد شرعی است که قضا به امر جدیده. و الا اگر ما داشتیم که کل صلاته از وقتش خارج شد باید انجام بدی، مگر این پیدا که در وقت انجام بدی، برای این چیلی لگه داشتیم، اگر همچه داشتیم در ماننده الان آزاریم. این نکته که جون فرمده کافی نیست، نکته نکته اصولی نیست، نکته نکته فقیه، این هم اشکال به اینجا مضافن که این که این مطلبی که در قاعده بودی فرمدن اون هم تمام نیست. و من ها ما رو علمنا، یکی از این موارد اینه، لو علمنا به نجاست در عهد مایه ثم علمنا اجمالا به وقوع نجاست فی عهد ما و فی اناه سادس، این رو هم گذشت، ایشون هم اشکال ایشون حاشیه زده تنبیه را به صفحه کنن، اونجا ما متعرض شدیم. این اصطلاحشون اینه، گاهی اوقات علم اجمالی به یک علم اجمالی دیگری منحل میشه، خوب دقت کنم، مثلا ما علم اجمالی داشتیم یا ضرب دستراسی نجیز یا ضرب دست شد، بعد باز دیدیم یک قطعه خون افتاد یا در یکیش یا در سومی یا به لباس من فرض کنیم در یک سومی، اینا سوم. خب حالا این علم اجمالی دوم منجزه؟ منجزه؟ شما از اینا سوم باید میگه نه، چون شما اول علم اجمالی داشتیم که از دستراسی یا دستخیلی باید اجتناب بکنیم، داشتیم، این منجز شد دیگه. بعد آمد یه علم جدید یا از انای دست چپی یا انای دیگری سومی. خب این انای دست چپی خودش منجز داشت، وجوب اجتناب داشت، پس این علم اجمالی دوم تأثیر نمی کنه نسبت به اون یک انای سومی هم اثر خارج میشه. این خلاصه ایشان روشن شده. علم اجمالی اگر بعد از یک علم اجمالی اولی بیاد منجز نیست، انحلال علم اجمالی به علم اجمالی، علم اجمالی اول شما به ضرب دست راستی و دست چپی، علم اجمالی دوم شما ضرب دست چپی و انحلال سومی، ایشون میگه این دوم منجز نیست، چون علم اجمالی اول کامل منجز بود، هر دو رو باید اشتراک میکرده، درست؟ حالا علم اجمالی بعدی آمد، علم اجمالی بعد اون ضرب دست چپی که اشتراک بالاتون به خاطر اول اون بعدش هم که برابر بعد ایشون میگه و مقامنا منها در قبیل بینه، بحث ملاقات از این قبیله، بحث ملاقات، ایشون جواب شیخ انصاری از این راه، جواب شهر از این راه میدن که ما در حقیقت در ملاقات از این قبیله. و باز ما این مطلب رو توضیح دادیم که مطلبی که ایشون فرمودن درست نیست، علم اجمالی با علم اجمالی منحل میشه، این مطلب گذشت. حالا بحث در برمیگرده به تطبیق در مانحات اشاره بعد که چون وقتم گذشت روشن شد مطلب.